جلسه آخر کار با استاد اسلامیان، نقد فقه مقاصد، 27 بهمن.
خب جلالی رفتن بیار. مطمئن بیارن اگر دوستان مطلبی دارن راجع به مباحث گذشته در خدمتشون هستن.
خاطر بعضی از مصالح بعد از احکام برداشته شده میتونن یه انجام نمیشه، مثل مثلا رجم و بعد از احکام میگه و بعد بالعکس بعد از احکام انجام میشه خاطر مثلا مصالح. این رو میخوام یک عنوان مقاصدی بهش بدن که خیلی مثلا شکیم با مثلا چون با عدالت صحبت بده چون مثلا فلان این چون میگه مثلا به مقاصد برشت زده میشه و به نام رو تمام میشه. واسه این فرق خیلی ریزش که ببینید احکام ثانویه که با مسائل البته با ضرورت و اصطلاحی که معلومه ولی اون که خیلی مهمه همینه که با مصالحی مصالح نوعی این میاد یه حکم اول چون یه حکم ثانوی جمع میشه. الان این فرقش به چیزهایی که با مقاصد میگن که مثلا به صورت عقلیه یا مثلا به صورت سیگوفیه و این ما به صورت مواسط ما بهش نمیزیم از حیث شرعی فرد بینید دو تا
حالا من شروع میکنم بسم الله شما میگم از این بحث شروع میکنیم برای تو سوال کنم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. اللهم صل على محمد و آل محمد. لعنة الله على أعدائه أجمعين إلى يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن حسن، صلواتك عليه وعلى آبائه بهذه الساعة وبكل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تحوى ومتعه بها طويلا. ببینید ما اصلا بحث کلن بحث بنده با جناب آقای علی دوست در اصلا این بحث که عقل مثل شما در نکنه ببخشید میتواند مثل عقل ما کشف حکم شرع بکنیم یا نه، یا فقه مقاصدی، اینها در مرحله جعل. یعنی چی؟ یعنی ما میخواهیم ببینیم اون که خدای متعال جعل فرموده چیه، حکمی که خدا جعل فرموده. سلام علیکم. حکمی که خدا جعل فرموده چیه؟ بحث ما اینه. و اگر احکام ثانویه گفته میشه عرض بکنم که اونها هم در مرتبه جعل ما بحث میکنیم. مثلا فرض کنید که خدای متعال وضو را برای واجد الماء جعل فرموده، برای کسی که واجد الماء نباشه مثلا تیمم. خوردن میته، مرغ میته حرام است، اما حکم ثانوی او اگر کسی استراحت پیدا کرد و داشت واقعا میمرد و راهی جز خوردن گوشت میته نداشت به اندازه اینکه خودش رو از مرگ نجات بده جایزه. این هم حکم الله، این هم حکم الله. اینا هیچ کدام از نام ارتباطی به بحث مقاصد نداره. اینکه احکام ثانویه ربطی به مقاصد نداره. بخیر دو تا موضوعه. خدای متعال حرمت اکل میته رو برای کسی که حرمت اکل میته رو جلب فرموده، برای کسی که اضطرار داره و جونش در خطره به فلان مقدار حرمت رو برداشته. اینا هیچ ربطی به مواسط نداره، اینا در احکام الهی در آیات و روایات و سلام علیکم اینها، همه اینا حکمش اینا بیان شده. پس احکام ثانویه ربطی به اضطرار به مسئله مقاصد شریعه و یا حجیت عقل برای کشف حکم شرعی اینا هیچ کدام نداره. میان در مقام اجرا، در مقام اجرا یعنی در مقام امتثال. حالا امتثال یه موقع مسئله شخصی است، مثل که بنده عرض کنم خدمتتون که نمازم داره قضا میشه، رفتم مسجد نماز بخونم، دیدم داره قضا میشه، یه گوشه ای از مسجدم نجس شد و تطهیر مسجد وجوب فوری داره، درست؟ نمازم داره قضا میشه، اینجا تظاهر میکنم، آیا باید اول نماز بخونم بعد برم آب بکشم، یا اول آب بکشم بعد نماز بخونم؟ این ربطی به مرحله جعل و انشاء نداره. یعنی چی؟ یعنی خدای متعال در مقام انشاء برای نماز وجوب جعل برمونده، برای ازاله نجاست عرض کنم خدمتتون که وجوب جعل برمونده، اینها من قدرت بر امتثال هر دو ندارم، قدرت ندارم الان یا باید اینا انجام بدم یا اونا انجام بدم. طبیعتاً اینجا باب تزاحم میشه و تزاحم در مقام امتثال ربطی به مقام جعل نداره. یعنی منشأ تزاحم این نیست که این دوتا حکم با هم تنافی داشته باشن. منشأ تزاحم عاجز بودن منه، قدرت نداشتن منه. اینجا باید ربط سراغ خود شارع. ایوه شارع میدونی من قدرت بر امتثال هر دو ندارم، هر شما کدام به نظر شما مهمتره، هر کدوم مهمتر میفرماید، اینم به نظر شارع و به نظر عقل خودم از شارع بپرسم که ایوه شارع نماز اهم است یا ازاله نجاست؟ خب هر چی فرمود رو چشم. این میشه مال مقام امتثال. مقام امتثال ربطی به بحث ما اصلا نداره. ما میخواهیم ببینیم که آیا از راه اگر عقل درک کرد چه در این مثلا مسئله امروز تو دنیا اتفاق افتاده، این مصلحت ملزمه داره به نظر عقل ما؟ آیا در آیات و روایات هم نه بالعموم و الاطلاق و نه به تصریح هیچی نداریم؟ آیا ما از راه این که عقل میگه این مصلحت ملزمه داره میتونیم بگیم شارع هم پس واجب کرده یا نه؟ اونی که ما مخالفیم اینه و ما معتقدیم که نمیتونه عقل بفهمه به چند دلیل. حالا الان جای بحثش رو داری کردیم و الان جای بحثش نیست. حالا اینم چون سوال فرمودید عرض میکنم. این اینجا ما این که مقام انشاء، مقام جهل، یعنی ما از حکم عقل کشف جعل حکم شرعی کنیم که خدا جعل کرده، اینو قبول نداریم، در این برخلافش داریم. بحث خیلی محکم و قاسی هم از تمام ادله ایشون هم حالا اونایی که مطرح کردیم جواب دادیم و تا امروز هم نه از طرف خود ایشون نه از طرف دوستان و ارادتمندان ایشون یک جواب نه حضوراً و نه در هیچ نوشته‌ای من به دست من نرسیده که ایشون جواب داده باشن. اما بحث مقاصد هم یعنی مقاصد، یعنی اگر ما از خود آیات و روایات حالا به قول ایشون از عقل فهمیدیم فلان چیز مقصد شریعت است، این مقصد شریعت اگر میتواند، ایشون میگن میتواند اطلاقات و به اصطلاح رو تزییق کنه یا توسعه بده یا روایتی رو تفسیر کنه یا به وسیله او روایتی کنار گذاره. حالا چون مطلب فرمودید مربوط به بحث اینجا و بعدش مربوط به بحث اون میشه و یه نمونه عرض میکنم. ایشون در از نوشتجاشون مطلب فرمودن اگر یک خانومی بچه دار نمیشه، بچه دار میشه. و طبیعتا زندگی بدون بچه دار شدن هم براش حرجه. این اگر بخواهد بچه دار بشه باید از لاه تلقیح مصنوعی مثلا، حالا یا مستلزم این است که پزشک اجنبی بدن او رو لمس بکنه عمل بکنه و یا نگاه به او بکنه. آیا این برای بچه دار شدن این لمس اجنبی که حرامه است اینجا حرامه یا نه؟ نگاه اجنبی حرامه یا نه؟ ایشون تصریح مطلع عبارت، حالا چون من نمیدونستم این بحث مطرح میشه و عبارت ایشون رو میابرده، ایشون برمودن که یه موقعی از لاین سنتی وارد میشیم، تعبیرشون لاین سنتیه، میفرمایند که از باب قاعده حرج میگیم زندگی برای بدون فرزند برای این خانم حرجیست. حالا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، بنابراین اینجا لمس اجنبی، نگاه اجنبی اشکالی نداره چون حرجیست اگر این کار نشه. یا ما ایشون میگن از این راه میاییم، خب این میشه میشه به اصطلاح فقه سنتی لاینه فقه سنتی. ایشون میگن فقه مقاصدی اینو یه راه دیگه حل میکنه. اینجا مهم اینه، ایشون چی میفرمایند؟ میفرمایند که اگر کسی روایات کتاب نکاح مطالعه کنه، تقریبا اینو که از ما این تعبیراتش، اگر روایات نکاح رو مطالعه کنه میبینه که اسلام به مسئله خانواده انقدر اهمیت میده که از اون روایات جا به مقاصدیش اینجا شروع میشه، از روا از اون، چون مقصد شریعت برای نظام خانواده یک مقصدی است که باعث میشود ادله حرمت نظر، حرمت نگاهی به نامحرم و حرمت لمس نامحرم اصلا اینجا رو شامل نشه. این تعبیر ایشون باعث انصراف میشود. توجه دقت در این چه روایات کتاب نکاح ما رو به اینجا میرساند که اهمیت اسلام به نظام خانواده اونقدر است که ادله‌ای که فرموده نظر به اجنبی حرام است اینجا رو نمیگیره، ادله‌ای که فرموده لمس اجنبی حرامه اینجا رو نمیگیره. و این خیلی چیزه خطرناکیه، این خطرناکه. و الا ما همین مسئله رو از باب حرج درستش میکنیم، مثل این نوری که خانمی دندونش درد میکنه، تحمل درد براش مشکل، پزشک خانم هم نداره، یا پزشک خانم داریم اون پزشک جون نداره دندونی من رو بگنه وسط کار خرابش میکنه، خب این خانم میره به سراغ چی؟ پزشک مرد. حالا اون مقداری که ضرورت هم داشته باشه، دستش هم خوردش ضرورت داشت اشکال نداره، نگاه هم کرد اشکال نداره. کسی فقیهی نمیگه که کسی که فقه مقاصدی رو قبول نداره نمیگه بمیر و بدن، نمیگه باید از درد بمیری و صورت تو به اجنبی نشون ندی، اجنبی دست به دستت نزن. حالا اگر موشه با دستکش بکنه، اگرم نشود اشکال نداره بدون دستکش، اون تو از باب حرج. لا حرج یکی از اشتباهاتی که در بعضی عبارات ایشون آمده اینه که ایشون مسئله لا حرج اون گاهی اوقات البته میبره میگه این از مقاصد، از مقاصد نیست، از احکام اسلام. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، از احکام الهی است، از مقاصد نیست. خب ایشون میان میگن و این وقت این چه خطرناکی میشه. امروز شما میگید که یه خانم محترمی برای اینکه بچه دار بشه، شما میگید فقه مقاصدی میگه ادله حرمت نگاه و حرمت لمس نامحرم اینجا رو نمیگیره اصلا. پس فردا یه نفر دیگه میاد میگه بابا یه خانومیه مخیل خانواده محترمه، اینا اصلا طلاق و جدا شدن بر زندگیشون اگه پیش بیاد نابود میشن، بچه دارم نمیشن، بچه دارم نمیشن، از راه تلقیح مصنوعی هم نمیشن، اما این عیب هم از شوهرشه. خب من نمیخوام بگم ایشون میگن این حرف رو اشتباهه شده، من این نمیخوام بگم ایشون این حرف رو میزنن، ولی تهش این در میاد که این خانم مخفیانه جدا نشوهرش، مخفیانه بره با یه مری ارتباط برقرار پیدا بکنه، بچه دار بشه، ادله حرمت زنا از اینجا چیه؟ منصرفه. چه فرقی میکنه؟ من نمیگم ایشون میگه، اشهد بالله نمیگم ایشون اینو نگفتن، من نمیگم به اینجا میکشاند، این
چیز لوازمی داره،
بله به اینجا میکشاند، یعنی چه مثلا بره فرض کنید همون کاری که خارجی ها میکنن شبای یک شنبه در خیلی کشورهای اروپایی اینطوره، میرن روی خیابون ها مردی هزن رو پیدا کرد بعد هم دوان خود بسید صبح برمیان سر زندگیشون. من دیدم چیز رو در بعضی کشورهای من رفتم دیدم، از کنم که صبح هم میاد زن از شوهرش روز خواهی میکنه ببخشید دیشب نبودم، اونم مردم رفته سراغ یکی دیگه، از این چیزا. همون کاری که توی در نروژ من رفته بودم، گفتن یه خانومی چند تا بچه داشت، هر کدومش هم یه شکلی بودم، یکی همسایه‌شون میگه که پدر اینا کجاست، میگه که منم نمیدونم، 22 سال پیش عوض بچه کردم رفتم یه مردی، اون پسرم که 20 سالشه 23 سالشه مال اون نمیدونم کی هست. خب اینم بره یه آبرو داره، نمیخواد کسی بفهمه، بره یه جایی یه مرد رو پیدا کنه حامله بشه از او و بچه دار بشه، هیچ کسی هم نفهمه. نظام خانواده اینجوری که اقتضای حد یقف نداره این چیزا، اگه ما این فتح باب بکنیم. یا این مسئله ای که اخیرا ایشون مطرح کردن، حالا من نمیخوام الان وارد بشم، یعنی وقتی که به مقداری عمیق‌تر وارد این بشیم، روایات رو بررسی کنیم، اقوال فقها رو بررسی کنیم، این مسئله دیه عاقله، این دیه بر عاقله را شنیدم بعضی از اعظم در این سخنانی مطرح کردن. این دیه عاقله اینجا حالا ایشون عبارتشون اینجا در اینجا هست، اونجا در عاقله ایشون میگن که این سخنرانی اخیرشون یا مثلا در بعض زمان عاقله در قتل خطایی، امروزه اگر کسی خطاً قتلی مرتکب شود دیه آن که مبلغ سنگینی است بر عهده عاقل است. خب این در اسلام روایات داره با شرایطی، فتاوا هم بر اینه. یکی از مقامات عالی قضایی میگفت در طول 40 سال تنها یک قاضی حکمی به زمان عاقله داده و آن عاقله هم گفته من پرداخت نمی کنم. خب اگر واقعا جامعه زیر بار حکمی نرفت، دلیل برای این که اون حکم حکم الله نیست. اگر حالا جامعه یا یه قاضی نتونست چی بکنه، یا اگر پس کنه در یه جامعه خدایی نکرده یه روزی آمد که ما دیدیم که تو یک شهری هیچ کسی روزه نمیگه، ما بگیم که بابا دیگه در اینجا این جامعه کسی روزه نمیگیره، پس روزه واجب نیست، میتونیم بگیم. خب به دلیل اینکه چون که فلان قاضی گفته 40 ساله که ما یک مورد هم نتونستیم از آقای خون نتونستید، عرضه نداشته نتونستی یا مصلحت نبوده یا هر چی بوده، این که ربطی به چی نداره، ربطی به احکام الهی نداره، ربطی نداره که ما بیایم اسلام حالا تعبیر با اون تعبیر محاسبه، دقیق ترین چسب و انکسارها، دقیق ترین سبب و سنگین کردن های مصالح و مفاسد در احکام الهی اتفاق افتاده. البته نه به این معنا که خدا متعال بیاد شد که بیه اندازه ماشین حساب بذاره مصلحتش اینقدر مفسدش اینقدر جمع و تفریق بکنه بگه این حکم، نه با اون احاطه و احاطه‌ای که حق متعال داره با اونها دقیق ترین محاسبات شده، واقعا دقیق ترین محاسبات شده، کما اینکه در عالم ماده شده دقیق ترین محاسبات در
خلقت انسان نشده، در خلقت قلب ما نشده، مثلا لحظه نمیدونم مثلا دقیقه، اگر قلب توقف بکنه پیش نرسن نابود میشه، از اون بود میشه طرف. دقیق ترین محاسبات شده، از کنم که در احکام الهی هم دقیق ترین شده. حالا من اطلاع ندارم، حالا ما بیاییم بگیم قاضی نمیدونسته یا اینکه عاقله چه گناهی کرده. اولا گناهی کرده رو خدایی که خالق ماست، خدایی که قانونگذار است، خدایی که حق قانونگذاری مال خداست، ان الحکم الا لله، حق قانونگذاری مال خداست، خدا فرموده اینجا دیگه بر عاقل است. وانگهی اونقدر یه سری مسائل هم داره که ما میفهمیم، خودمون هم میفهمیم، اگر واقعا نمیخوام بگم علت جعل حکم این است، یه مسئله ای داره که خودمون هم میفهمیم، یعنی اگر واقعا این مسئله دیه بر عاقله جا بیفته، اون بستگانی که جدا عاقله هستن این بچه یتیم رو رهاش نمیکنن که تو کوچه هر کاری میخواد بکنه که بعد بره این نفر رو بکشه، فقط خطایی اتفاقی رو که بیانی 2 میلیارد تومان از اینا بگیرن، زیر نظرش دارن، رصدش میکنن، بهش میرسن، از کنم رهاش نمی کنن تو کوچه، تربیتش میکنن. نمیخوام بگم علت حکم این است، این از مصالحه، این از حکمه، حکمت هایی که ما خودمونم میفهمیم. بنابراین این که ما بگیم که فلان قاضی گفت 40 سال ما اجرا نکردیم، خب 40 سال یا عدد خطایی ندیدی یا اینکه باید اجرا میکردید، اشتباه کردید اجرا نکردید. حالا اگرم قدرت نداشت واقعا خود عاقل اسلام تعیین کرده حکمش رو، اسلام رها نکرده که، اگه عاقله داشت عاقله نداشت رو احکامش بیان شده. بنابراین این مسئله این که باز در سوالتون مطرح فرمودید، مسئله این که در حکومت مثلا مثالی که زدید، بعد بفرمایید که الان مسئله رجم رو اجرا نمی کنم، این ربطی به حکم الله نداره، اما مقام ارشاد که عرض کردم چیز فرمونی؟ بله، گاهی اوقات اصلا رج در شرایط مثل قطعیت با شرایطیست که ثابت شدنش مشکل. حالا اگر هم ثابت شد، ما حکم الله اونه، ولی یه موقع حکم الله رو من نمیتونم جاری کنم، میره باب تضاعف. یعنی چی؟ مثل همون که مگر تطهیر مسجد، مگر حرمت غصب از احکام الهی نیست؟ الان من در دار قصبی هستم، کسی منو در دار قصبی قرار داده، نمیتونم بیرون بیام، نمازم داره قضا میشه، اینجا باید چیکار کنم؟ باید بگم این من به اینجا سجده برم تصرف در دار قصبی نماز نخونم؟ یا اینکه اینجا حرمت قصد اینجا حرام نیست، بر من حرام نیست، من اینجا چی هستم؟ این تزاهم هست مثلا، یا در مواردی که مثلا تزاهم شکل میگیره، مثلا اون ازاله نجاست از مسجد و نماز چی؟ نماز داره قضا میشه. خب اینجا حکم الله تغییر نمی کنه، حکم خدا سر جای خودش هست، حکم خدا رجم است با این شرایط، با این شرایط حکم خدا رجمه. ولی امروز فرض کنیم، من نمیگم اینجور هست یا نیست، قضاوتی ندارم، تو احاطه ندارم، ولی اگر دیدیم جان به اصطلاح دنیا جوری داره فکر میکنه که اگر ما امروز رجم بکنیم یک جنگی رو بر ما تحمیل میکنه به عنوان این که شما ضد حقوق بشرید، یعنی یدور الامر بین الامرین، اما نجری حکم الله یعنی رجم، و اما این که رجم، آخه اگر رجم بکنیم اونا دنبال بهانه میگردن، حمله میکنه، یه جنگ عرض کنم که بزرگی رو بر علیه ما را میاندازن، آدم ها کشته میشه، منابع از بین میره، به خاطر اینکه ما خب اینجا تضاهم میشه بین اجرای این حکم و جلوی اون فاجعه رو گرفتن. طبیعتا اونی که به نظر خدا مهمه مسلم اون مهمتره، مسلم حفظ جان انسان ها مهمتره از اون. اجرا نکردن یک حکم به خاطر تضاهم یک مسئله است، و اینکه حکم الله چیست بحث ما دومیه. بله، تضاهم بین اینه، یکی میفرماید اجرا کن رجم را، یجب اجرا را، یکی میفرماید حفظ نفوس مؤمنین واجب است. شما اگر اجرا کنید دشمن میاد یقین دارید بهانه میکنه میزنه هزار نفر آدم میکشه، منابع یا تزاهم. در خود خدا هم در باب تزاهم به ملاکای اهمیت رو فرموده. اینا ربطی به حکم ندارد، مورد جریان اجراست. و از این جور موارد از کنم که یه نکته دیگه که باز در کلام حضرت عالی بود و اینم از چیزی که باید بحث بشه، بحث کردم بحث خیلیه، یعنی اگر ما اینجا بیاییم، حالا من احسانه کردم دونه دونه بیام حساب کنم چند دقیقه وقت میگیره، صد جلسه هم بشه اینجا بحث کنیم، این مطالب ایشون بحث داره، پاسخ داره، ولی من امهاتش رو عرض میکنم. یه اشتباهی که در کلمات گاهی اوقات میشه اینه که آیا مصلحت باید در اجرا باشد، یا اینکه اگر اجراء حکم الهی مبتلا به مفسده بود میشه تزاهم. خیلی با هم فرق میکنه. به هیچ وجهی نمیشود گفت اجراء حکم باید مصلحت داشته باشه. خیر، اجراء حکم مشروط به مصلحت نیست. حالا من مثلا آدم میخوام میگم ایشون حرفا رو میزنه، خب این نمونه ها که نمیگه ایشون، من فرد و فرمایید امروز فکر میکنم که من روزه گرفتن امروز امسال ماه رمضان مصلحت برام داره یا نداره؟ مشروطه به اینه؟ بله، این موقع مبتلا به مفسده است. یعنی اگر من امسال روزه بگیرم خدای نکرده معدم رو باید برم ببرم، امسال روزه بگیرم کلیم رو باید برم بردارم، اینجا باب تزاهم میشه. حفظ نفس با قربیجا تازه از باب تزاهم هم شاید نباشه، چون خود در آیه شریفه داره و ان کنتم چیز بله کتب علیکم الصوم و او علی سفر فعدت من ایام اخر. حالا شاید به باب تزاهم هم نیاز نداشته باشه چون مشروط به چنین کسی نیست، حالا کار به این نداریم. ولی این که ما اجراء حکم الهی امروز فرض کنید هر نظام اسلامی امروز میخواد این حکم را جاری کند، بعد بفرمایید این حکم سرقت رو جاری بکنه، باید ببینه مصلحت داره یا نداره. احدی حرف نزده، احدی از فقهایی که اهل فقه رو چشیدن احدی نمیتونه حرف رو بزنه. بله، اگر اجراء حکم الهی مبتلا به مفسده بود و به نظر خود اسلام اون مفسده مفسده اهم بود، اونجا جلوی اجرا گرفته میشه. مثلا مثل فرض کنید که مسئله ربا، انقلاب که پیروز شد، خب بعضی خب شاید ما هم تو ذهنمون دور بود که بیاییم حکومت دست روحانیت افتاده و ربا هم که از قطعی الحرمه است، بنای بانک هم بر ربوی بودنه، روز اول کل بانک ها تعطیل. و این کار میشد همه چیز به هم میخورد، همه چیز به هم. ما رو به نظر کارشناس ها، من کارشناس هستم، ولی اینجا میشه تو باب تزاهم. اینجا نه این که اجراء حکم ربا چون مصلحت ندارد ما نباید انجام دیم، نه، چون مبتلا به مفسده است. یعنی امروز اگر شما با اون روز جلوی ربوی بودن رو میگرفتید بانگا رو تعطیل میکردید، واقعا نظام اقتصادی جامعه به نظر کارشناسا 100% به هم میخورد. خب اینجا اختلال نظام در زندگی مردم بشه، این مفسده نداره، این مفسده دارد به نظر خدا. چون مفسده دارد دوران هم میشه بین مراعات اجراء حکم حرمت ربا و بین این که بذاریم فعلا انجام ندیم تا بعدا درستش بکنیم. این میشه باب تزاهم. و این که ما بگوییم اجراء احکام الهی تابع جعلش نیست، حتما در بعضی از عبارات از کلام ایشون استفاده شده اینم جعلش هم میجوره، یعنی به نظر ما با به نظر خدا تابع مسائل و مفاسده. اینا اشتباه نشه، از اصول دین بنده است. کسی مثلا حالا دوستانی هم که آرزی زلزمش رو میبینن بحث رو دنبال میکنن، ما تبعیت احکام للمصالح و المفاسد رو قبول داریم، همه اینا رو قبول داریم. بحث در اینه که حکمی را خدا به خاطر مصالحی که ما نمیدانیم، اکثرش رو نمیدونیم چیست، جعل فرموده. حالا من این که میخوام اجرا بکنم، من باید حالا یه بنده چه شخص باشم که یک شخص حاکم باشد، چه مجتهد باشم، مرجع تحلیل که میخواد بیاد میشونه استنباط کنه حکم الله راجع به این حادثه چیه، باید بره ببینه آیا این حکم مصلحت داره یا نداره، باید تابع ادله باشه، یا مجری باید ببینه مصلحت داره یا نداره، یا باید تابع ادله باشه، تابع قانون باشه. این در هم در مقام اجرا، هم در مقام کشف حکم شرعی، این حرف بسیار حرف بی دلیل و غیر منطقی است که بگیم باید رعایت مصلحت باشه. بله، اگر اجراء حکم، اونم در مقام اجرا نه در مقام جعل و امتثال، در مقام جعل و امتثال کار ما نیست، کار خود خداست، یعنی خدا که میخواد حکم رو جعل کنه باید مصالح و مفاسد رو، حالا تعبیر و تعبیرات به اعتبار خودمون عرض میکنم نه اعتبار ذات مقدس خدای متعال، باید مصالح و مفاسد رو کسر و انکسار کنه طبق اون مصلحت اقوا جعل حکم بکنه. اما ما که میخواییم اجرا بکنیم اون ربطی ما نداره، ما در مقام اجرا باید ببینیم مصلحت داره یا نداره، اصلا یه هم قابل گفتن نیست. بله، اگر مبتلا به مفسده بود اجرای یک حکمی، اون میافته تو باب تزاهم، باب تزاهم هم که افتاد خود خدای متعال تعیین وظیفه کرده. و متاسفانه باز یه موقعی اشاره کردم در کلمات مرحومشون استناد میکنه در این بحث به فرمایشات مرحوم آقای مطهری، اگه تو اینا داشته باشم، به فرمایشات مرحوم آقای مطهری رحمت الله علیه، که مرحوم آقای مطهری هم این حرف رو دارن، مرحوم آقای مطهری دارن، همه دارن تزاهم اهم و مهم رو. ببینید در باب تزاهم همه فقها، هیچ فقیه نیست غیر از این بگه که میگه در تزاهم هر کدوم اهم. اما بحث ما، اختلاف ما با جناب آقای علی دوست اینه که تشخیص ملاج صغرا رو هم باید خودمون تشخیص بدیم. اگر کار شخصی خودم تشخیص بدم، کار حکومتی اون کسی که من بید الان تشخیص بده، اما این که ملاج اهمیت رو باید از چی بگیریم، اختلاف ما اینه. بنده ارز میکنم ملاک اهمیت را باید از خود خدا بگیریم. ببینید ایشون در صفحه 440 سطر 4 و 5 و 6 حرف آقای مطهری رو نقل میکنن برای همین اهم و مهم و اینها. عبارت آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه اینه: علمای امت، اینو اراحت کنید، علمای امت درجه اهمیت مصلحت ها را با توجه به راهنمایی خود اسلام بسنجن. با توجه به راهنمایی خود اسلام، ایشون در نوشته هاشون میفرماید عین تصریح جناب آقای علی دوسته، حالا من واسه بحث امروز نبود، به مناسبت فرمان شما اومدم عرض کنم خدمتتون که تصریح آقای علی دوسته همانطوری که آقایان در تزاهم در مقام امتثال میگن عقل ملاک اهمیت رو تشخیص میده، میخواد بگه یعنی ملاک اهمیت رو چیه عقل میگه، ایشون میگه به نظر من باید در مقام جعل هم همین حرفو بزنیم. هر دوش درست نیست. چی گفته که در مقام امتثال ملاک اهمیت چیست رو باید عقل ما بگه؟ این باید از شهر بگیریم. در این بحث ایشون حالا چی شد من ها این هم عرض بکنم به نداره چون خودش مهمه. صفحه 440 این چاپ باشه. بله، ببینید ایشون در بحث لزوم تقدیم اهم بر مهم، تیترش هم اینه: نباید تردید کرد که روح حاکم بر همه اسناد و ادله پیش گفته قانون عقلی لزوم تقدیم اهم بر مهم است. اینو همه فقها قبول دارن، همه قبول دارن. مفاد اسناد ملفوظ و غیر ملفوظ تأکیدی بر این اصل بنیادین مؤثر و بسیار حاجتمند به گفتگوی منضبط علمی است. از این رو گفتار پنجم را به بحث از این قانون کشانده و در ضمن آن به ادله پیش گفته اشارتی خواهیم داشت. اهمیت پیجویی و تحقیق از این بنیاد فاخر وقتی بیشتر رخ می نماید که حرکت فقهی گاه از همسویی با این قانون و گاه از ناهمسویی با آن خبر می دهد. از این رو بررسی مصادیقی از هر دو حرکت لازم است تا بتوان از داشتن یا نداشتن اندیشه و باوری ثابت از سوی فقیهان در این باره خبر داد. به هر حال اهمیت قانون مزبور تا بدان پایه است که شهید مرتضی مطهری راه حل رضوان الله علیه راه حل معضل انطباق قوانین ثابت با تغییرات و تحولات شؤون انسانها را در توجه به این اصل در نظام استنباط میبیند و میگوید. عبارت آقای مطهری میاره. یکی دیگر از جهاتی که نشانه هماهنگی تعلیمات اسلامی با فطرت و طبیعت است و به آن امکان جاوید ماندن میدهد رابطه علی و معلولی احکام اسلامی با مصالح و مفاسد واقعی و درجه بندی احکام از این نظر است. در اسلام اعلام شده که احکام تابع یک سلسله مصالح و مفاسد واقعی است، نه اونجوری بنده میفهمم، و اعلام شده که این مصالح و مفاسد در یک درجه نمی باشند. این جهت سبب شده که باب مخصوص در فقه اسلامی به نام باب تزاحم یا اهم و مهم باز شود. نه عبارات آقای مطهری شد و کار فقها و کارشناسان اسلامی را در موارد برخورد و اجتماع مصالح و مفاسد گوناگون آسان نماید. اسلام خود اجازه داده است که در این گونه موارد علمای امت درجه اهمیت مصلحت ها را با توجه به راهنمایی های خود اسلام بسنجند. که این در اختلاف ما در این یک کلمه است. آقای مطهری شما میگید که ایشون میگن عقل ما میتونه بفهمه ملاک اهمیت رو، ولی آقای مطهری اینو نمیگه. آقای مطهری میفرماد با توجه به راهنمایی های خود اسلام باید اسلام راهنمایی کند که ملاک اهمیت چیست. اگه دست من باشه دست من بدیم میگیم بابا مثلا در همین مثال چیست، در این مثال ازل نجاسه رفتم فرض کنید نماز آقای بهجت، فرض کنید یه جایی 100,000 نفر بیستد آقای بهجت به زمان الله علیه اقتدا کردن، برن اونایی هم که اقتدا کردن از علماء بزرگ اهل معنا و اینها هستن، این شرکت در این نماز چقدر ثواب داره؟ خیلی ثواب داره، درست؟ اول وقت آقای بهجت مثلا تکبیرات الاحرام بگن، این نماز از حساب خارجه، جمعیت 100,000 تا اقتدا کردن، امام آقای بهجته، معمومینم اول اذانه. من متوجه شدم، نگاه افتاد دیدم به فرش مسجد، گوشه زمین مسجد نجس خونیه، یه بچه ادراک، هیچ کسی هم نمیدونه غیر از من، هیچ کسی نمیدونه. اینجا اگه به عقل ما باشه من جای چیزی به هم نمیخوره، هیچ کسی هم نمیره اونجا، واسه اون گوشه هیچ کسی نمیسته، هیچ کسی هم نجس نمیشه. من نماز آقای بهجت شرکت میکنم، اینقدر ثوابش بی حسابه، ثواب میبرم بعد میرم آب میکشم مسجدو. عقل ما اینو نمیگه. آقا اسلام چی میگه؟ اسلام میگه وجوب تطهیر مسجد واجب فوریست. اگه دست ما باشه اینه. آقای مطهری هم نمیگه، آقای مطهری میگه علما بنشینن بعد از راهنمایی های اسلام گرفتن راهنمایی ها را که اسلام ملاک اهمیت را چه میداند، بعد از او بیان بشینن بگن که خب اینجا این اهم اون ملاکیه اسلام گفته، با هم بحث کنن در اینه یا در اونه. ملاکی که اسلام فرموده در کتومه اینه، این کار بحث تخصصی موضوع خارجی است، این دیگه باید آقای خودشون انجام بده. اگه شخصی باشه خودم، این که مثلا الان من روزه برای من ضرر داره یا نداره، علما که کار به این کارا ندارن ضرر داره یا نداره، یکی برای ضرر داره روزه نباید بگی، برای ضرر داره نداره باید بگیری، اما ضرر دارد یا ندارد خودم باید تشخیص بدم. و در احکام به اصطلاح عمومی و حکومتی و مسائل کلی هم مسائل عمومی جامعه هم همینطوره. بنابراین مسئله تزاحم ربطی به چی نداره، ربطی به مقاصد نداره. مسئله این که در یک موقعی حکمی قابلیت اجرا نداره اصلا، یا اگر اجرا بشود مبتلا به مفسده اهمی است که اسلام گفته اون مفسده اهم است، اینجا ربطی به مقام انشاء نداره، ربطی به مقاصد نداره و در اثر تمام احکام هست. حالا نمیدونم در اون چه شما فرمودید اگر چیزی جا افتاد بفرمایید من توضیح بدم، چون خارج بحثم نمیشه. حالا اینا که عرض کردم آقایون یه طرفه نباشه، میگن یه حسنی داره هم بس پخته تر میشه آقایون دفاع بکنید و من خسته نمیشه. مطلب اگه هست بفرمایید.
یه احکام اجتماعی اسلام
بر. مثلا یه مثال بزنید، چون کلی نمیشه، کلی اگری میشه. یه مثال بزنید که چون اون روز موقعی وارسال پیارسال رو من جلسه آمده بودم چهارشنبه بود اینجا، بعد از جلسه یکی از کسانی که شاید از تلامیزه یا جواب بود گفت که آه خود این حرفی که شما میزنید این تعبیرش در جایی که اسلام چیزی نداره در احکام اجتماعی چه کار بکنیم میمونیم. من گفتم یه مورد بیار، یه مثال بزن که مسئله اجتماعی پیش اومده باشه و ما نتونیم از آیات و روایات استفاده بکنیم. وقتی از آن شد یه نتونستم بشیر، گفتم یه مورد بیار و حالا این رو یه ادامهش رو نگفتم بشه. وانگهی حالا فرض کنید ما در آیات و روایات از یک مسئله پیدا نکردیم، ما نمیتونیم نسبت به اسلام از جیو خودمون در بیاریم نسبت به اسلام بود. این بحثایی که مربوط به اسلام بود. اما حالا زحمت کشیدن جناب آقای جلالی، عرض کنم خدمتون لطف کردن اینا رو فرستاده بودن، من امروز مطالعه میکردم خدمتون عرض کردم، مطالعه که میکردم یه مرتبه یکم مطالعه کردم که جوابایی که بنویسم بیادم نره اینجا وقت گرفته بشه. یه مرتبه رفت هرچی گشتیم بند زاده که وارد بود این چیزا آمد هر کاری کردم، حالا نمیدونم دست من بگه حکمه خود که پاکش کرد نمیدونم، یا اینکه برس کنید که حالا CIA موسادی چیزی حک کرد اینا رو من بگه نمیدونم. نه واقعا هستم بدون هیچ چیزی، بدون هیچ، یه مرتبه هیچی نبود، هرچی هم گشتیم پیدا نکرد. اما حالا زحمت کشیدن که حالا از روز خونم و بحث بکنم تون وقت تون دوی که وقت بکنم سعی میکنم پنج کن نبودم شاید در دوازده در روز شروع کردیم خسته میشم خیلی بیشتر از سه و ایناش خیلی خسته میشم. بله اینا مقدم من بسم الله الرحمن الرحیم. اول این که مثلا در تراث فقهی شیعه و کتاب القواعد و القواعد شهید اول رضوان الله علیه بحث از تحفظ ادیان بر پنج مطلب: دین، عقل، جان، نسب و ارث و مال شده است، از کجا ناشی شده و اقتباس از فقه عامه است سؤالیه، و نیز به معنای چیست؟ مراد حکمت است یا اهداف دین یا اغراض دین یا مقاصد؟ نشانه ریشه دار بودن بحث مقاصد در میراث فقهی شیعه است. حالا این استفاده ای که ایشون دارن میکنن اینه، یعنی این سوال میخواد بکنه، یعنی این که مرحوم از کنم که چی فرمودن داره یه نفر زنگ میزنه مرحوم شهید اول در کتاب قواعدشون این مطلب رو فرمودن، بنده میتونم عرض کنم این هیچ ربطی به مقاصد نداره، هیچ ربطی نداره. چرا؟ همه اینو از احکام دین، عقل، جان، نسب و ارض و مال. این که تحفظ بر اموال باید کرد از احکام الهی نیست. بر اموال دیگران که روشن، بر اموال خودش هم حق نداره. شما میتونید یک کبریت بزنید، یک کمی بنزین بریزید، یک فرض کنید که 1000 میلیارد پول دارید، گذاشتید این وسط بنزین بریزید، آتیش بزنید، حق دارید؟ حق ندارید مالتون رو طلب بکنید، حق ندارید اصلاح بکنید، حق ندارید تبذیر بکنید. ارز انسان حق داره آبروی دیگران رو بریزه، این حکم یا مقصده؟ آیا از احکام الهی نیست که آبروی دیگران رو بازی نکنی؟ و خیلی هم در نظر اسلام مهمه، خیلی مهمه. حتی آبروی خودش هم آدم حق نداره بریزه. گاهی اوقات بعضی به خاطر اونایی که از مکتب اهل بیت علیهم السلام به دورن، برای حفظ، برای تربیت اخلاقی میگن که فلان عارفه. البته عارف که نبودن، اینا توهم عرفان میکردن، میرفت مثلا کار خلاف میکرد به خاطر اینکه نفس مردم مثلا آب دهن صورتشون بریزن، برای اینکه نفس خودش تربیت کنه، نفس خودش رو بکشه. اون که اسلام نشد. اسلام در دعای شریف، در زیارت شریف امین الله میخونیم وجعل نفسی محبوبتن فی ارضک و سمائک. ائمه علیهم السلام آخر درجه خودسازی اینا هستن، آخر درجه دستورات خودسازی اینا هستن. اینا به ما فرمودن اینجوری بگیر: خدایا وجعل نفسی محبوبتن فی ارضک، نکنه آبرو تو حق نداری ببری. خدای نفس من رو محبوب قرار بده، نه تنها در زمین، در آسمان هم محبوب قرار بده. خب این از کنم که من نه حق دارم آبروی دیگران رو بریزم، نه حق ندارم آبروی خودم رو بریزم. مؤمن حق نداره کاری بکنه که حیثیتش رو، خودش رو بی‌حیثیت بکنه.
یه نظر
نه نه اصلا در عبارت من، اینی که عبارت که اینجا آمده، عبارت که اینجا آمده اصلا مقاصد نیامده. این عبارت که اینجا نیست، ای کاش عبارت خودش بوده. من دارم با این عبارت هم میکنم. اگه اون عبارت باشه، یونید اون چی که همون مقاصد، این مقاصدی که در اونجا آمده، اون مقصدی است که خودش تحت امر و نهی رفته. ایشون تصریح میکنن اصلا شاخصه فرق بین مقاصد و احکام رو ایشون در عباراتشون گفتن. میگن مقاصد تحت امر و نهی نمیره، مقاصد تحت امر و نهی نمیره. این اصلا تفاوت مقصد با ولی ما در حفظ جان تحت امر رفته یا نرفته؟ حفظ نفس واجبه یا نه؟ قتل نفس حرامه یا نه؟ حفظ مال، تزیع مال حرامه یا نه؟ تصرف تزیع مال دیگران حرامه یا نه؟ آبروی دیگران رو بردن حرامه یا نه؟ آبروی خودش رو انسان ببره حرامه یا نه؟ اینا همه از احکامه، از همه احکام. و نسب و ارث، مثلا فرض کنید که کاری بکنیم که مثلا نسبها چی بشه؟ نسب آدم ها مخلوط بشه، این کار جایزه؟ البته ممکن است ما یک موضوعی خودش موضوع کلانتری حکم داشته باشه، یک سری از زیر مجموعه هم داشته باشه، اونها هم از مصادیق او حساب بشن. حفظ نسب در اسلام واجبه، حفظ نسب در اسلام واجبه. اما ما اگر بخوایم بگیم مقصد موسع است، مقصد مزیق است، باید بگیم. خب میگیم که شما میگید که عرض کنم که این که زنی که عرض کنم که چی شده باید عده بگیره، یا مطلق است یا شوهرش فوت شده باید عده بگیره. فلسفه عده مثلا، حالا عده طلاق مثلا، اینه که اگر شوهر کرد بعدن به ازدواج کرد، معلوم نیست این بچه‌ای که به دنیا میاد بچه اولیه بچه دومیه. حالا اگه برای حفظ نسب بگید این حرف رو، یه نفر میگه من از نظر علمی رای دارم که میفهمم که به هیچ وجه این خانم چی نیست، رحمش در نطفه اون شوهر سابقش وجود نداره به هیچ وجه. خب اینجا بس بنابراین باید بگیم اینجا اشکال نداره، چون فلسفه نمیدونیم این ولذا فقها فتواهایی نمیدن اگر تو بشه. پس مال و ارز و نسب و جان، جان هم همینطوره. عقل، کسی حق داره کاری بکنه که عقل خودشو نابود بکنه، یه داروی بخوره که عقلشو از بین ببره، میتونه؟ این حکم یا مقصده؟ کسی حق داره دین خودش رو از بین ببره؟ مگه فقها دستور نمیدن میگن حفظ کتب زاله حرامه؟ این حفظ کتب زاله این حکم است یا مقصد است؟ حکم است. اگر این حکم برای چیه؟ برای حفظ دینه. چرا گفتن فرمون حفظ کتب زاله؟ برای اینکه در معرض مثلا گمراهی قرار نگیره، گمراهی اعتقادی قرار نگیره. اینا همش میشود هرچی باشه. و حالا از کنیم که یه مسئله هم توجه داشته باشیم. ببینید برادران عزیز، سروران، ما اگر یک فقیهی، یک بزرگواری یک جایی جوری صحبت کرد، از اعظم فقهای گذشته هم بود، یک جایی صحبت کرد که واقعا یک توجیهی نداشت جز مقاصدی، ما تابع دلیلی، ما داریم استدلالی بحث میکنیم که دلیل مسئله چیه. از کنیم حالا یه بزرگواری جایی فرمود، از کنید مرحوم شیخ اعظم در کل فقهش گشتید یه جا پیدا کردید لفظ مثلا مقاصد شریعت رو به کار بود، یه جا پیدا کردید کلمه مقصد که حالا معلوم نیست مرادش این مقاصد است یا غیر از اون، یه نفر پیدا کرد. اون که مطابق دلیل هستیم، یک بزرگواری هم فرموده باشه دستشو میبوسیم، پاشم میبوسیم مرحوم شهید رو، اگر ایشون هم بخوان غیر از اونجوری که مقتضای ادله هست بفرمان، فرمایش ایشون هم قبول نمی‌کنیم. ما چه به بحثای علمی که خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عظمه حائری فرمودن باید فکر انسان آزاد باشه، آزاد فکر کنه. حالا چون شیخ انصاری فرموده، شاگردای مرحوم شیخ کسی شاید نباشه که عظمت شیخ رو قبول نداشته باشه. به قول آقای آخوند ظاهرا در کفایه جای دارن از شیخ تعبیر میکنن تاریتل به اسمت، علمن و عملن. حالا من با این تعبیر حتی کوچکتر هستم بگم که بنده فرمایش آقای آخوند رو قبول ندارم، این تعبیر رو نسبت قبول ندارم نسبت به شیخ انصاری، عظمت خیلی داره که اما تاریتل به اسمت، علمن و عملن رو نباید گفت، چون فاصله خیلی زیاده، قابل قیاس نیست با شیخ، با همه یه عظمتی داره که داره که همه قبول دارن. ما تالیتر و اسمت علمن، حالا از نظر عدم معصیت قطعا کی بوده، اما از نظر علمی هم بگیم تالیتر و اسمت خیلی من لحظه نمیپسندم، ولی به هر حال همه قبول دارن. اما چقدر اشکال محشین بر مکاسب شاگردای مرحوم شیخ چقدر بهش اشکال کردن، مناقض نداره این که حالا بحث کنید. بفرمایید مرحوم شهید اینجور فرمودن، یه هم که عبارتی دارن که آیا اولا معلوم نیست مرادشون این باشه، همطوری که توضیح دادم همه اینا میتونه از احکام باشه، البته از احکامی هم میتونه باشه که یه زیر مجموعی هم داشته باشه. حفظ دین لازم است، به خاطر حفظ دین حفظ کتب زاله حرام است، به خاطر حفظ دین کسی عرض کنم که در جایی سفر کند به یک کشوری که عرض کنم که اونجا خوف این هست یا مطمئن لااقل مطمئن به این که اعتقاداتش ضربه میخوره، دینش خراب میشه، این حق نداره به اونجا سفر بود. اینا ده ها و صد ها شاید مصداق داشته باشه، چون ده ها و صد ها مصداق داره وجوب حفظ دین، میتونیم بگیم حفظ دین از مقاصده؟ حفظ دین خودش از احکامه، خودش واجبه. عرض کنم خدمتتون که این حالا این سطر اول، این به پاراگراف اول ایشون. دوم اگر آقایون دفاعی دارید، عرض کردم مکرر بیرحمانه دفاع کنید، بحث پخته بشه، پخته میشه و یکم حالا ممکنه کسانی هم برنامه رو ببینن و مسبوق نباشن به این که از قبل چه اتفاقی افتاده، اینو عنایت ببرن که این بحث یک طرفه نیست. من خواهش کردم از مکرر هم در اون جلسه پارسال قبل از ماه مبارک رمضان و هم توسط اشخاصی و برای همین جلسات هم پارسال شاید دوستان میگفتن که ما با ایشون صحبت کنیم، ایشون بیان اونجا با هم میشینیم بحث بکنیم که دعوا نداریم که میشینیم آروم آروم با هم بحث بکنیم و این بحث یک طرفه نیست و اینجوری من تنها بشینم برای خودم ببافنم و ایشون نباشن دفاع بکنم. به قول بزرگوار اگر خود ایشون تشریف ندارن دفاع کنن، همه دوستانی که اینجا تشریف دارن یا اگر دوستانی عرایض بنده رو میشنون، اینا همه میتونن پاسخ بدن، میتونن دفاع بکنن. منم با کمال میل و واقعا با کمال میل، من اینکه از میکنم با کمال میل، واقعا با کمال میل، بخاطر اینکه میخوام بدم تنها گاهی اوقات مطالعه میکنه ممکنه به زوایای مطلب رو بهش توجه نکنه، ولی این وقتی یک کسی که صاحب فکر حرفش رو میشنوه فوری چی بکنه؟ فوری اشکال، فوری جواب بده. حالا نمونهش مثلا این جلسه ای که ایشون تشویق بودن منزل ما، لطف کردن دو جلد کتاب به بنده هدیه دادن، فرمودن که این واقعه هسته، این مطلب پشت کتابشون هم نوشته شده، مراجعه کنید. فرمودن که آوین وقعا دو جور بحث کردن عقود رو، بعضی ها مسئله محور بحث کردن، بعضی ها قاعده محور، بعضی ها قواعد نوشتن، بعضی ها مثل مرحوم شیخ مسئله بحث کرد در مکاسب. من یک دو جلد کتاب نوشتم این تعبیرشون، یک جلد آیات عمومی عقود رو بحث کردم و یک جلد روایات عمومی عقود رو، دو جلدش هم به بنده لطف کردم. من هم خدای متعال همونجا به ذهنم انداخت، اصلا این چیز جدیدی نیست، این همه کتاب آیات الاحکام نوشتن، اینا چیه؟ ولی اون اسمش آیات الاحکام، اسم شیک و پیک نداره، اسم شیک و پیک نداره. آیات الاحکام چیه؟ فاضل مقداد آیات الاحکام داره، مقدس اردبیلی آیات الاحکام داره، بزرگان گذشته آیات الاحکام دارن، متأخرین بزرگان معاصر ما آیات الاحکام دارن، علمای شیعه آیات الاحکام دارن، اهل سنت آیات الاحکام دارن، نمیدونم اونایی هم که آیات الاحکام مستقل نوشتن، ننوشتن تو فقه میان، مگر آیات الاحکام بحث نمی کنن؟ حالا شیخ آیات الاحکام مستقل شاید نداشته باشه، ما آیات الاحکام بحث نکرده، عهو العقود رو بحث نکرده، اهل الله البیع رو بحث نکرده، تجارت انتراز رو بحث نکرده، همه ایده رو بحث کرده و خیلی از دقت هایی که دیگران کردن شما خب متاسفانه گاهی اوقات ما نمیبینیم. کتاب محقق اصفهانی رو مطالعه بفرمایید. من چون فهمیدم من فلان بحث رو در مثلا تجارت انتراز خوندم، خب اینا رو مرحوم آقای اصفهانی در حاشیه مقاصد میشه. یعنی عرض کنم خدمتتون که به اصطلاح چی میگفتم یادم، به چه مناسبتی
علما صاحب
بله میخواستم اینو عرض بکنم، اینا رو هیچ اشکالی هم نداره، بزرگان مطلب کتاب که نوشتن، شاگردانشون خیلی هاشون که اهل فکر بودن، مرحوم حاج شیخ میگن، مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری، من قدیما میشنیدم یکی از ترامزه شون درس ایشون رو تقریر کرده و ارده بود خدمت استاد داده بود، چون مطالعه فرمده بودن، خوبم شاید نوشته بوده، وقتی میخوام بهش بدن نوشته رو میفهمم مثلا یه جایی فحشی به من میداد، یه ارگل چی میکردی؟ نباید، باید انسان اهل فکر باشه، باید فکر بکنه، سعی کنه آره اشکال نواردی هم کردی اشکال بکن به مسئله. و من حالا اینو میخواستم بگم، من بینی و بین الله استقبال گاهی خود خودم مثلا این مطلبی رو که اینجا میگم، اگر یه مثلا جایی باشه اقتضا بکنه، جعده ای باشه که وقت باشه، میگم من میگم که حرفی در اینجا دارم نسبت به جناب آقای علی دوست، من یه اشکالی دارم، جوابی ندارید بدید، نه در اینجا، در جایی دیگه هم گاهی اوقات میگم، یعنی انشاءالله خدا نکنه استبداد به رأی نداشته باشم، انشاءالله دنبال رسیدن به واقعیت باشم، دعا کنید انشاءالله خدا اخلاص بمون بده و این جلسات و این
مباحث و این چان زنی ها و این اعصاب خوب کردن های خودمون باعث ذخیره برای آخرتمون باشه انشاءالله، مخصوصا در باقی مانده ماه مبارک شعبان. از همه برادران التماس دعا دارم که در ماه مبارک رمضانم شدیدن شدت نیازمند دعا هستم، هم روحم خیلی و جسمان هم نیاز به دعا دارم. انشاءالله از دعا فراموش نفرمایید. حالا دیگه ظاهران آخر جلسه هست، اگر بعدا آقای سلام تونستم که بس ادامه پیدا کنه انشاءالله بعد از ماه مبارک رمضان. معذالک هر موقعی چیزی به نظرت میرسید نقدی به عرایز بنده هم توسط دوستانی که جا مسئول این کار هستن میتونید، و خودتون هم شماره من رو در اختیار همه میتونه باشید، دوستان که دارن میتونن زنگ بزنن یا تلفنی یا حضوری تشریف بیارن با هم بحث بکنیم، انشاءالله به یک مطلب خوبی برسیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.